أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ملخص فرمایشات مرحوم آقای خویی این شد که در جایی که دو مجتهد از حیث فضیلت متساوی باشند، تخییر شرعی برای مقلد وجود ندارد. یعنی شرعاً دلیلی نداریم که ثابت بکنه او مجاز است به هر یک از این دو مجتهد که خواست رجوع بکنه. ادله حجیت فتوا نمیتواند اثبات تخییر شرعی بکنه. و بعد هم فرمودن بلکه حجیت تخییری ثبوتاً معقول نیست. لذا نتیجه گرفتن عامی چنانچه برایش احتیاط ممکن باشه یجب علیه الاحتیاط، و الم یتمکن من الاحتیاط به ای دلیل فثبت تخییر العقلی، تخییر عقلی براش ثابت. حالا ما میخوایم بررسی کنیم این فرمایشات مرحوم آقای خویی رو، ببینیم آیا این فرمایشات درست هست یا نیست. مطالب ایشون در واقع دو بخش داره. یکی این که اصلاً با ملاحظه ادله حجیت فتوای مجتهد ما نمیتونیم تخییر شرعی رو ثابت بکنیم، و دیگه این که حجیت تخییری ثبوتاً معقول نیست. اما در مورد بخش اول کلام ایشون در همه ادله ای که برای تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی ارائه شده بود خدشه کردن، هم در اطلاقات، هم در اجماع، و هم در سیره عقلائیه و متشرعه، هیچ کدوم رو نپذیرفتن. که ما سابقا در بررسی از ادله قول به تخییر بعضی از این اشکالات رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. ما در مورد ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده بود، اگر خاطرتون باشه گفتیم بعضی از این ادله مبتلا به اشکاله، اما بعضیش مخدوش نیست، یعنی قابل قبوله. محصل نظر ما در رابطه با ادله حجیت فتوا این شد که اطلاقات بعضی از ادله رو پذیرفتیم، گفتیم واقعا بعضی از ادله از این حیث اطلاق داره و جواز رجوع به هر دو مجتهد رو برای ما ثابت میکنه. در مورد سیره متشرع هم اجمالا قبول کردیم، گرچه سیره عقلائیه رو نپذیرفتیم. اخبار علاجیه هم به هر دو قسمش رو قبول کردیم، یعنی چه اون اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده بود و ما به نوعی از عموم اون در رابطه با فتوای مجتهد استفاده کردیم و چه موثقه‌ای که در خصوص فتوای فقیه وارد شده بود، هر دو رو ما پذیرفتیم. نتیجه‌ای که ما در اون بخش گرفتیم این شد که ما از ادله حجیت فتوای مجتهد میتونیم تخییر شرعی رو استفاده کنیم. دیگه حالا ما وارد یکیه که اون ادله نمیشیم، چون قبلا اینها رو بررسی کردیم، دوباره دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. ولی با عنایت به مطالبی که در بررسی ادله گفتیم، اشکال این بخش از کلام مرحوم آقای خویی روشن میشه. اما بخش دوم کلام ایشون، خب ایشون فرمودن اصلا حجیت تخییریه ثبوتا معقول نیست، صرف نظر از این که حالا ادله نمیتونه تخییر رو ثابت کنه، اصلا حجیت تخییریه از نظر ثبوتی امکان نداره. چهار احتمال برای حجیت تخییریه ذکر کردن و هر چهار احتمال رو رد کردن. اینجا نسبت به این بخش از کلام ایشون ما دو تا اشکال داریم. اصل ادعای مرحوم آقای خویی این بود که حجیت تخییریه ثبوتاً معقول نیست، اما در مقام اقامه دلیل بر این مدعا چهار احتمال ذکر کردن که از این چهار احتمال سه احتمال را فرمودن امکان حجیت تخییریه در مورد اونها نیست. گفتن ثبوتاً احتمال اول که عبارت بود از حجیت هر دو فتوا، احتمال دوم حجیت عنوان جامع بین الفتوایین، یعنی حجیت احدهما، احتمال سوم حجیت یکی از دو فتوا به شرط عدم الاخذ بالآخر. این سه تا احتمال رو فرمودن معقول نیست، اصلا معنا نداره، محاذیر و مشکلاتی هم که اینجا وجود داشت گفته شد. در مورد احتمال اول ایشون گفتن این محاله، در احتمال دوم و سوم به دلایل دیگری رد کردن. مجموعاً این سه احتمال رو گفتن حجیت تخییریه در موردش به اصطلاح به این سه احتمال و به هر یکی از این سه معنا معقول است. اما در مورد احتمال چهارم فرمودن ثبوتاً معقوله. احتمال چهارم این بود، حجیت فتوا مشروطاً بالاخذ به، یعنی فتوای مجتهد حجت به شرط این که به او اخذ بشه، هر کدام که اخذ به او شد این حجته. خب این فرمودن هیچ محالی و استحالهی ازش لازم نمیاد. لیکن مشکل این بود که این معنای از حجیت تخییریه را فرمودند اثباتاً دلیلی برش نداریم، یعنی اطلاقات ادله به هیچ وجه ازش استفاده نمی شود که حجیت مقید به چنین قیدی و مشروط به شرط اخذ به اون فتوا باشه. خب حالا اشکال اینه که بین مدعا و دلیل ایشون انطباق وجود نداره. مدعا عدم ثبوت معقول، عدم معقولیت حجیت تخییری ثبوتن است به نحوه مطلق، اما در مقام دلیل ایشون حداقل یه احتمال رو ذکر میکنن که همون احتمال چهارم باشه، این ثبوتن معقوله، لکن میگن اثباتن دلیل برش نداریم. لذا این انطباق بین دلیل و مدعا اینجا نیست. این یه اشکال، حالا این اشکال مهم نیست. اما اشکال دوم اینه که ما هم قبول داریم که سه احتمال اول ثبوتاً معقول نیست و احتمال چهارم ولو ثبوتاً مشکلی نداره و معقوله، لکن اثباتاً دلیلی بر اون نیست. چون احتمال چهارم این بود که حجیت برای هر دو فتوا جعل بشه لکن مقید به قید اخذ به اون فتوا. خب واقعش اینه که این قید و شرط را ما هیچ کدام از ادله نمیتونیم استفاده کنیم. شما به همه ادله حجیت فتوای مجتهد که مراجعه بکنید هیچ کدوم فتوا را مشروط به این شرطی که حتما به او عقد بکنی حجت قرار ندادن. ما اینو قبول داریم، اما در اینجا یه احتمال پنجمی وجود داره که بر طبق اون احتمال می توانیم بگیم حجیت تخییریه یک امر معقولی است. اون احتمال پنجم حجیت بدلیه است. حجیت بدلیه یعنی چی؟ یعنی این که قول فقیه حجت باشد به نحو بدلیت، به این معنا که اگر به هر یک از این دو فتوا اخذ بشه اطاعت از ناحیه عامی تحقق پیدا کرد. چون اینجا اون چی که برای مقلد مهمه اطاعت از قول فقیه. مقلد که لازم نیست به قول همه فقها ترتیب اثر بده، جمیع فقها رو قول جمیع فقها رو رعایت کنه. اون مهم اینه که صدق تقلید و اطاعت بکنه. خب اگر ما گفتیم این فتاوای فقها علی سبیل البدلیه برای این مقلد حجته، خب این به هر کدام که عقد بکنه این اطاعت و تقلید تحقق پیدا کرده. ببینید شما چطور در مورد مثلا عام بدلی میگید، یا در مورد عرض حضور شما، حالا این بحث البته هست که آیا اساسا عام بدلی صحیحه یا نه. اگه خاطرتون باشه در تقسیم عام به عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی فرقهای بین این ستا رو گفتن. خب اونجا البته بعضی اشکال کردن که اصلا ما چیزی به نام عام بدلی نمیتونیم داشته باشیم، اصلا معنا نداره عام بدلی. حالا کاری به تصویر عام بدلی نداریم که آیا تصویرش ممکنه یا نه، ولی به هر حال در مثل اعتق رقبتن، خب اینجا وجوب عتق تعلق گرفته به رقبه، ولی هر رقبه ای که اتیان بشود اتق او، اینجا علا سبیل البدلیه امتثال تحقق پیدا کرده، یعنی مطلوب مولا اتق رقبه است، ولی نه همه رقبات، نه یک فرد مثلا معین از یک رقبه، هر کدام از اینها اتق بشه مطلوب محقق شده. پس بدلیت در اینجا باید معلوم بشه به چه معناست. این خیلی مهمه که تصویر بشه این عنوان بدلیت و حجیت بدلیه چیه. ببینید حجیت بدلیه که ایشون که اینجا مطرح شده و مرحوم آقای فاضل گفتن، این با احتمال اول که قرابتی نداره. احتمال اول حجیت هر دوست، احتمال دوم عنوان احدهما، این باز با حجیت بدلیه فرق میکنه. عنوان احدهما یه عنوان جامع انتزاعی از این دوتاست. اونجا در واقع یک فتوا معیناً حجت شده، منتها متعلق حجیت چیه؟ یه عنوان جامعه. به جای اینکه بگه فتوای زید حجته، فتوای امر حجته، یک عنوان از این دوتا انتزاع شده که جامعه بین این هاست. احدهما هم بر فتوای زید تطبیق میکنه هم بر فتوای امر. این عنوان جامع یه عنوانه، متعلق حجیت یک عنوانه که این عنوان انتزاع شده از این دوتا. پس اونجا در حقیقت حجیت متعلق شده تعیناً به یک فتوا طبق تصویرش، اگر بشه تصویر کرد. نه نه نه، اون که هر دو با هم نیست، احده ما یکی از این دو، منتها این هرچی گشته دیده خب بخواد بگه فتوای زید با اون فتوای امر منطبق نیست، بگه فتوای امر با فتوای زید منطبق نیست، گفتی یه عنوانی درست کنیم قدر مشترک بین این دوتا. این قدر مشترک چیه؟ چه چیزی میتونه قدر مشترک بین دو فتوای متخالف با هم باشه؟ عنوان جامع احده ما. احده ما هم بر این یکی از این دوتا، تو این احده ما بر هر دو عنوان متضادی هم قابل انتباه. پس این حجیت بدلیه غیر از معنای دوم و احتمال دوم، اونجا یک عنوانه. فقط فرمودید این عنوان معینه، منتها یه عنوان کلیست که قابل انتباه بر عناوین مختلف. خب این اشکال اون احتمال گفته شد. در احتمال سوم هم حجیت درسته به یکی خورده، ولی در هر دو قید داره، چه در احتمال سوم چه در احتمال چهارم، که خب اون هم احتمال سوم مبتلای به یک اشکال، احتمال چهارم مبتلا به اشکال دیگه است. ببینید حجیت بدلیه که گفته می شود معناش اینه که اصلا ما لازم نیست در باب حجیت این تعیناً به فتوای یک مجتهد متعلق بشه. اگه خاطرتون باشه در صورتی که فتوای دو مجتهد، ما علم به عدم مخالفت فتوای دو مجتهد داشته باشیم در صورت اول این بحث، گفتیم اونجا همه قائلن به تخییر و ما اشاره کردیم ثابتن که چرا چه فرقی میکنه بین فتوای دو مجتهدی که ما علم به مخالفتشون نداریم یا فتوای دو مجتهدی که علم به مخالفت آرائشون داریم؟ چرا؟ چطور شما میگید ادله حجیت فتوا اون دو فتوا رو حجت میکنه ولی ادله حجیت فتوا این دو فتوای مخالف و مزاد با هم رو حجت نمیکنه؟ قبلا اشاره کردیم، وجهش رو بیان کردیم. ببینید، گفتیم در جایی که فتوای دو مجتهد با هم مطابق هست یا حداقل علم به عدم علم به مخالفت اون دو فتوا نداریم، اونجا در واقع ادله حجیت فتوا شامل هر دو فتوا می شود، چون اصلا حجیت تخییریه فلواقع نیست. درسته دو تا فتواست، درسته اونجا تخییر ثابته، ولی این بدنش حجیت تخییریه نیست. کنایت فرمودی اینجا تعیین در واقع. خب حالا در اینجا ما با این بیان عرض میکنیم که حجیت بدلیه در واقع ممکنه شما بگید این دیگه با حقیقت تخییر سازگار نیست، اما این مثل عام مجموعی که ما گفتیم، ببخشید عام بدلی، این هم چیزی شبیه اون میشه از نظر اصطلاح دارم عرض میکنم. خب اینجا حجیت بدلیه به این معنا هر حضور شما که عرض کردیم قابل تفسیره، یعنی حجیت یک فتوا اگر این نشد اون، اگر اون نشد اون، اگر اون نشد اون، حجیت همه فتاوا نیست، حجیت جامع بین الفتاوا نیست، حجیت یک فتوا مشروط به فتاوای دیگر، به اخذ به فتاوای دیگر، ببخشید به عدم اخذ به فتاوای دیگر یا مشروط به اخذ به همین فتوا هم نیست. حجیت یک فتوا یا اون فتوا یا اون فتوا، همینطور علی سبیل البدلیت این حجیت به همه متعلق میشه و تخییرش هم در همین بدلیتشه و این هیچ اشکالی نداره. این هم در مورد فرمایش مرحوم آقای خویی، هذا تمام الکلام فی المقام الاول. ما عرض کردیم در مسئله چهارم در دو مقام بحث داریم. مقام اول بحث از تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی است. مقام دوم بحث از تخییر در عدول از یک مجتهد حی به مجتهد حی مساوی است. مقام دوم متفرع بر مقام اوله. نتیجه ای که ما در مقام دوم میخوایم بگیریم به نوعی وابسته به نتیجه ای است که در مقام اول میخوایم بگیریم. مسئله چهارم در تحریر، مسئله چهارم تحریر اصلا متعرض مقام اول نشده، این فقط بحث از عدول رو مطرح کرده که حالا اگر یک کسی داره از یک مجتهد حی تقلید میکنه، این میتونه مخیر عدول کند به یک مجتهد حی مساوی یا نه همینجوری نیست، اون نمیتونه عدول بکنه. اصل مسئله ما و اصل موضوع بحث ما جواز عدول یا عدم جواز عدول از یک مجتهد حی به حی مساوی بود. لکن ما از اونجایی که این مسئله مبتنی بر این است که در اصل رجوع معلوم بشه آیا تخییر ثابته یا نه، لذا مقام اول رو بحث کردیم. اگر ما گفتیم تخییری که در مقام اول ثابته برای عامی در مقام رجوع تخییر ثابته، گفتیم این تخییر تخییر بدوی، یعنی دیگه الان عدول جایز، این فقط اون موقع میتونسته به هر کدام که عقص بکنه، به هر کدام که میخواد عقص بکنه، اگر اختیار کرد دیگه بعد نمیتونه تغییر بده. اگر گفتیم این تغییری که برای عامی ثابت شده تغییر استمراری است، اینجا در مسئله عدول هم میتوانیم حکم به جواز عدول بکنیم. لذا این اصل مسئله ما مسئله عدوله، اما ما به جهت اینکه این وابسته و مبتنی به اون بحث دیگر است، اصل رجوع رو هم مطرح کردیم. نتیجه بحث ما در مقام اول این شد که تغییر شرعی برای عامی در هنگام تقلید و در هنگام رجوع جائزه، اما مقام دوم دیگه این چون به آخر سال هم رسیدیم، مقام دوم به هر حال یه چند جلسه بحث داره که نمیدونم شرایط شما اجازه میده که یه چند جلسه ای در خدمتتون باشیم که این بحث رو ادامه بدیم. دوستان نوعاً بالاخره یا گرفتار امتحانات یا حوزه یا مؤسسات، بالاخره هر کسی از این جور گرفتاریات داره. حالا اگر شد بعد از این ایام چند جلسه این بحث رو تمام کنیم، اگرم نه که حالا باز این به نوعی همون اول مسئله است، مثلا ما مقدماتش رو اینجا تمهید کردیم و فراهم کردیم. بحث مقام دوم و جواز عدول و عدم جواز عدول میمونه برای بعد انشاءالله. من مطابق چون جلسه آخر بحثم هست و در حال حقیقتا چهارشنبه نیست، اما حکم چهارشنبه رو داره، حکمن چهارشنبه است، یه روایت کوتاهی رو بخونم و انشاءالله هم برای خودم و هم برای شما مفید و مؤثر باشه. این روایت درباره استفاده از فرصت هاست. روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده: بادر بنت هازل بقیه عند امکان الفرصه ولا امکان کل ایام الخالیه مع صحت الابدان. خیلی فرمایش بلندی این فرمایش. اجمال معنای این روایت این است که وقتی یه فرصتی پیش میاد به سمت هدف شتاب کنید و هیچ فرصتی مثل روزهای فراغت همراه با سلامتی و تندرستی نیست. در رابطه با اهمیت فرصت و استفاده از فرصت و ترغیب به استفاده از فرصت و هشدار به مردم برای از دست دادن فرصت، روایات زیادی در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده. خیلی روی مسئله فرصت تأکید شده که اصلا فرصت در هر کاری، چه در شرایط عادی چه در شرایط بحرانی، که البته در شرایط بحرانی استفاده از فرصتها به معنای دقیق کلمه بسیار تعیین کننده است. این شناخت فرصتها خیلی مهم. اولا ما فرصت رو چی بدانیم، چگونه استفاده بکنیم، همه اینها ناشی از یک معرفت و درک صحیحه. معرفت به خیشتن، معرفت به هستی، معرفت به عاقبت، معرفت به سرانجام کار، هرچه این شناخت ما نسبت به جایگاه خودمون و عالم هستی و عاقبتی که در انتظار ماست عمیق‌تر باشه، به ما بیشتر کمک میکنه برای درک فرصت ها. واقعا شناخت هدف و این که ما برای چی آمدیم، هدفمون چیه و به کجا خواهیم رفت، این خیلی در شناخت فرصت ها و استفاده از فرصت ها تعیین کننده است. ممکنه یک کسی فرصت را در این ببیند که یه جایی یه جلب منفعت مادی بکنه، ممکنه فرصت رو در این ببینه که یه لذت و اسباب لذتی اگر براش فراهم میشه این اسباب لذت رو از دست نده و به اون لذت و منفعت دسترسی پیدا کنه. حالا خیلی هم شاید براش مهم نباشه که مشروع باشه یا نامشروع. ممکنه یک کسی به گمان خودش یه فرصتی پیدا کنه برای اینکه خودش را بالا بکشه، یا به نظرش بیاد یه فرصتی فراهم شده که من اینجا در حال نسبت به رفیقم یا رقیبم تسویه حساب بکنم، انتقام جویی بکنم. همه اینا در ذهن ما به عنوان فرصت شناخته میشه. بله، به یه معنا فرصته، هر کسی یه هدفی داره، زمانی را برای رسیدن به اون هدف که به دست میاره میشه برای اون فرصت. اما ارزش فرصت ها به ارزش اهداف، اهمیت فرصت ها ناشی از عمق معرفت ما به خودمون و دنیا و خداوند متعال. و الا این سنته، فرصت چه خوبش چه بدش، چه برای هدف خوب چه برای هدف بد، سریع میاد و سریع هم میره. الفرصت و سریع اتل فوت و بسیع اتل اود، فرصت زود از دست میره و دیر بازگشته. در بعضی خیلی جالبه، در بعضی از تعبیرات روایی از فرصت تعبیر شده به شکار. فرصت یه شکاره، دیدید در شکار چقدر شکارچی باید انتظار بکشه، در کمین بنشینه، ساعتها سختی رو تحمل بکنه تا یک لحظه شکار که در تیررس نگاه او و تیر او قرار میگیره این شکار رو هدف قرار بده. بهترین و زیباترین تعبیری که میشه برای فرصت به کار برد اینه که فرصت یک شکار. تو بعضی از تعبیرات داره فرصت مثل ابره که مثل ابر میاد میگذره. حالا من باز به نظرم هر کدوم به نوعی یه لطافتی داره، ولی باز لطافتی که برای تعبیر مثلا شکار هست، با توجه به این که شکارچی خیلی نسبت به گرفتن شکار و رسیدن به اون شکار مراقبت داره، دقت داره، حساسیت داره، شاید از این جهت یه لطافت بیشتری داشته باشه. یا در بعضی روایات تعبیر شده به این که فرصت غنیمته. خب واقعش این هست که با توجه به این که فرصت این نفسه هر کردم چه برای هدف مقدس چه غیر مقدس، این ویژگی ها رو داره. برای هر دو همینطوره. آدم بد هم برای رسیدن به هدفش فرصت ها براش همین موقعیت رو داره، برای او هم شکاره، برای او هم غنیمته. از دست دادن فرصت اندوه کسی که فرصت را، روایات داریم کسی که فرصت را دریابد از غصه و اندوه در امانه، و کسی که فرصت ها را از دست بده اندوه او را احاطه میکنه. اشد الغصص فوت الفرص، سخت‌ترین غصه ها از دست دادن فرصت هاست. خب واقعا فرصت برای انسان در این منظومه هستی یک کلید طلایی برای موفقیت، پیشرفت، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی است. حالا از جمله فرصت‌هایی که ما در رابطه با او غفلت می‌کنیم و اصلا مهم هم نیست برامون، میاد و می‌گذره، اون فرصتی است که امام باقر علیه السلام به این اشاره کردن: ولا امکان کل ایام الخالیه مع صحت الابدان، هیچ فرصتی مثل ایام فراغت به همراه سلامتی و تندرستی نیست. چیزی که ما در ایام تابستان، در ایام تعطیل اصلا به راحتی نابودش میکنیم. چقدر از این ایام تابستان یه تعطیلات میاد و میره، ما چقدر برنامه داریم، چقدر واقعا برنامه ریزی میکنیم که از این زمانها استفاده کنیم. ماها، هفته ها فرصت هاییست برای رشد علمی، برای کمال معنوی. خب واقعش اینه که آدم تا نعمتهایی رو که داره از دست نده به ارزش و قدر اونها واقف نمیشه. این سلامتی و صحت خودش چقدر مهمه. حالا فرض کنید زمانی برسه ناتوانی، کهولت بر انسان غلبه بکنه، ایام فراغت داره، صحت نداره، سلامتی نداره، بدنش سالم نیست، حال نداره. بدنش سالم باشه، صحیح باشه، ایام خالیه و ایام فراغت نداشته باشه. گرچه ایام غیر فراغت برای مثل ما که حالا همین مشغول درس و بحث و تحصیل هست، این خودش فرصته. اما واقعا این یک حلقه به اصطلاح پنهانیست که ما بهش توجه نمی کنیم. این ایام خالی مع صحت الابدان از ساعات یا دقائقی در هر روز شروع میشه تا هفته، تا ماه، تا ماها. این در یک روز یک ساعت ممکنه این ایام خالی مع صحت الابدان باشه و ما از دست بدیم. و شما حساب کنید همین الایام الخالی مع صحت الابدان که امام باقر می‌فرماید لا امکان کل ایام الخالی مع صحت الابدان، اگر این نادیده گرفته نشه، ما از اول عمرمون یا از همین حالا اینو به عنوان یک برنامه نگاه کنیم که اوقاتمون رو با توجه به اینکه الان توانایی داریم سالمی، اینا رو ازش استفاده کنیم، از دقائقش، از حالا ثانیه‌هاش، چی دقائق از ساعت‌هاش استفاده کنیم ببینید اینا رو اگر ما تجمیع بکنیم در طول سالهای عمرمون، ببینید چقدر سرمایه رو ما از دست دادیم. وقت امام صادق علیه السلام میفرماید هر کسی یه فرصتی به او دست بده و او به انتظار رسیدن یک فرصت کامل بنشینه و اون رو به تأخیر بیندازه، روزگار همون فرصت را هم از او خواهد گرفت، چون کار ایام گرفتن است و روش زمان از دست دادن. لأن تعبیر لطیف امام اینه، لأن من شأن الایام السلب، کار روزگاره میگیره، هیچ کس اون چرا که داره براش همیشه نمیمونه. و سبیل الزمن الفوت، روش زمان، طریقه زمان از دست دادن، شأن ایام سلبه. حالا وقت ما چقدر، من واقعا همین روایت امام صادق رو وقت دیدم پیش خودم فکر کردم که چقدر ما فرصتهایی رو از دست دادیم به امید این که یه فرصت کاملی برامون از راه برسه. گفتم حالا الان که خیلی چیز نیست، بزنیم یه وقت کامل خوبه، همه چیز در همه چیز در حالی که همه چیز فراهمه از راه برسه، ما این رو مثلا ازش استفاده کنیم. لذا انشاءالله بتوانیم با عمل به توصیه امام باقر علیه السلام که این فرصت ایام خالیه یا ایام فراغت را مع صحت الابدان قدر بشناسیم و از دست ندیم. واقعا این ایام تابستان بالاخره ایامی است که خیلی میشه از این فرصت ها استفاده کرد. السلام علیکم و رحمت الله.